دستور داده نمیشه. این هم باز از اون این هم از اون شرایط بسیار بدی است که اقتصاد ما گرفتار شده. لذا دولت دو تا مسئله باید متمرکز بشه.
وقتی ما آسیب شناسی کنیم آقای دکتر شقاقی، احتمالا میتونیم به راهکارهای مناسب هم برسیم. الان این دو موردی که شما فرمودید دو مورد آسیب واقعا زیادی هست.
اینا دو تا آسیب کلیدی هستن. کلیدی هستن. عوامل دیگری هم هست. ولی من میگم اون دو تا عامل اصلی ما میشه محیط نامطلوب کسب و کار، محیط غیر رقابتی اقتصاد ایران. مقابلش هم دولت باید متمرکز بشه با یه برنامه برای
سلام. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی بهاری، من اهل ماکو هستم. ماکو شمال غربی ترین شهر ایرانه که در مرز ایران و ترکیه قرار داره. این شهر از شمال غرب به شهر بازرگان، از شمال شرق به شهر پلدشت که با نخجوان مرز مشترک داره، از سمت شرق به شهر شد و از سمت جنوب به شهر سیاه چشم محدود میشه. یه توضیحی بدم راجع به دوتا واژه عجیبی که شما شنیدین. ماکو و شد جزء کلمات ارمنی هستند که توی زبان ارمنی ماکو به معنای جایی هست که مراتع زیبایی داره و شد از کلمه آشوت ارمنی به معنای محبت هست. شهر ماکو در دره‌ای بنا شده که رود زنگمار از اون میگذره و شهر رو به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میکنه. قسمت جنوبی شهر در دامنه کوه سبد قرار گرفته و علتش هم به خاطر کوه سبد مانندی هست که اونجاست. یعنی این کوهی که قسمت جنوبی شهره دقیقا مثل سبده و قسمت شمالی شهر در دامنه کوه قیه قرار داده. معمولاً کسانی که قصد دارن از طریق مرز زمینی به ترکیه سفر کنند از ماکو عبور میکنند. برای سفر به ماکو شما چندین راه دارین. یکی این که بلیت هواپیما تهیه کنین و با هواپیما برین که البته بلیتش یکم گرونه، ولی خب با در نظر گرفتن اینکه مسیر زمینیش 14 ساعت باید با اتوبوس طی کنین به نظر مقرون به صرف است. راه دومش اینه که تشریف ببرین ترمینال غرب و با تعاونی های 1-4-7-9-11 که به سمت ماکو اتوبوس داره میتونین سوار اتوبوس بشین، 875 کیلومتر رو طی کنین که حدود 14 ساعت طول میکشه تا به ماکو برسین، یا با خودروی سواری خودتون سفر کنین. توجه داشته باشین که در این صورت 660 کیلومتر از این مسیر اتوبانه و نسبتاً راحته، ولی از تبریز به بعد شما با یه جاده کوهستانی و پرپیچ و خمی طرفین که سرعتتون نباید از 80 کیلومتر تجاوز کنه و در این حال چون مدام تریلی داره اونجا تردد میکنه به خاطر اینکه جزء جاده های ترانزیتی کشوره، بسیار باید با احتیاط رانندگی کنید.
Arazusta,
رسیدین ماکو حتما به دیدن قری کلیسا برین. برای رفتن به قری کلیسا باید فاصله 33 کیلومتری ماکو تا شهر شوت رو که در حدود 30 دقیقه تون میکشه طی کنید. یادتون باشه توی این جاده سرعت حرکتتون نباید از 80 یا 90 کیلومتر بیشتر بشه، چون حتما جریمه میشین. بعد از رسیدن به شهر شوت از جاده کمربندی که به سمت چالدران میره، همون سمتیه که به سمت بیمارستان شهر شوت میره، اونجا یه دونه چشمه آب گرمه بسیار پرخاصیتی به خاطر اینکه بالای یک کوه آتش فشانی قرار داره و مردم به خاطر منافع درمانی که داره برای روماتیسم و پادرد و اینها خیلی خوبه از اون استفاده میکنن. از اون جاده کمربندی که به سمت چالدران تشریف ببرید، این جاده بسیار زیباست و شما رو یاد گردن حیران میندازه و همونقدر هم خطرناکه. جنگ ایران و عثمانی در این دشت بزرگ اتفاق افتاده و برای هر وجب این دشت سربازان ایرانی زیادی کشته شدن. پدر من همیشه میگفت که اون موقع تجهیزاتی که ماشین های سردخونه داری که بتونن این سربازا رو ببرن و برگردونن به خانواده هاشون وجود نداشته و همین سربازا رو همینجا دفن کردن. قری کلیسا قدیمی ترین کلیسای دنیاست و تکنیک و حجم پردازی بی نظیر این کلیسا اون رو به بهترین نمونه هنرهای تجسمی دنیا تبدیل کرده و این کلیسای زیبا در میانه راه شوت، شهر شوت، به شهر چالدران در دل کوها قرار گرفته و بسیار زیبا و به یاد ماندنی است و جزء آثار ثبت شده میراث جهانی یونسکو است. این کلیسا در 11 بهمن ماه 1334 ثبت ملی شده و در سال 1387 به عنوان نهمین اثر تاریخی ایران در فهرست آثار جهانی یونسکو به ثبت رسیده. امیدوارم اگر ماکو تشریف بردین خیلی بهتون خوش بگذره. میتونین همون نزدیکی به شهر خوی سفر کنین و از آرامگاه شمس دیدن کنین، همون شمس معروف مولانا. همچنین ماکو گوشت گوسفندی بسیار لذیذی داره و محصولات لبنی شهر ماکو بسیار بسیار طرفدار داره. امیدوارم که بهتون خوش بگذره و از طبیعت زیبای اونجا استفاده کنیم. ممنونم، خدا نگهدار.
شیدا بلبلسن گوشن سبیلسن من دستم کمین گل آشیگم Safa sürmele gül arasında Mende vətən sevən elə yaşıqam Yurduma elimə aşıqam Candan əziz İranıma aşıqam Yurduma elimə aşıqam Gözəl Azərbaycan Bilsən məndə sənin kimin gülə aşıqam Safa sürmələ gül arasında Məndə vətən sevən elə yaşıqam Yurduma elimə aşıqam Candan əziz İranıma aşıqam Yurduma elimə aşıqam Gözəl Azərbaycanıma aşıqam Çox dərək barı Sinəmdə kəlli saz ürəkdə çarı Könüllər oxşayan kələ yaşıqam Yurduma yerimə aşıqam Candan əziz İranıma aşıqam Yurduma yerimə aşıqam Gözəl Azərbaycanıma aşıqam aşiqəm, candan əziz İranıma aşiqəm, yurduma elimə aşiqəm, gözəl Azərbaycanıma aşiqəm, yurduma elimə aşiqəm, candan əziz İranıma aşiqəm, yurduma elimə aşiqəm, gözəl Azərbaycanıma aşiqəm.
همراه شما هستیم با برنامه گفتگوی بهاری و باز هم یک ارتباط دیگر در ارتباط با شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم. آقای دکتر ایمان زنگنه همراه ما هستند، کارشناس پولی و بانکی. قبل از اینکه با آقای دکتر صحبت بکنیم خدمتتون عرض کنم که ما سعی میکنیم که با مشارکت خودمون در حوزه‌های مختلف باعث جهش تولید بشیم. سالهای گذشته هم توسط مقام معظم رهبری مسئله جهش تولید عنوان شده و ما با سیاست‌های درست و با اعمال کارهایی که هم دولت مردان و هم مردم باید انجام بدن سعی میکنیم که به این جهش تولید برسیم تا انشاءالله کشوری رو به رشد داشته باشیم و بتونیم مثل همیشه در سراسر جهان نام‌آور و نامدار باشیم. راستی راجب موضوع هم به خدمتتون عرض کنم که موضوع ما قضاوته و ازتون پرسیدیم تا حالا مورد قضاوت قرار گرفتین یا نه، قضاوتی که مورد تعجبتون واقع شده باشه. و خودتون چی؟ آیا دیگران رو قضاوت میکنید یا نه؟ 301035 شماره پیامک ما، 226522285 تلفن ما و شماره پیام رسان بله 0936396748.
سین مثل سرعت در تولید، سین مثل سودآفرینی و تولید ثروت، سین مثل سرمایه گذاری و کارآفرینی، سین مثل ساماندهی فضای کسب و کار، سین مثل سیاست‌های تشویقی.
آقا مبارک باشه. خیلیه؟
تبریزه.
تبریزه. به به به. جنسش چطوره؟
جنسش که خوبه. بعد
دلیلش چی بوده که جنس داخلی استفاده کردی؟
واسه اینکه واسه مملکت خودمونه و جوانای خودمون، مملکت خودمون روش کار میکنن.
شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: جهش تولید با مشارکت مردم. در بخش مردمی ظرفیت های بزرگی وجود دارد. این ظرفیت ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه.
جهش تولید با تغییر رویکرد خط مشی گذران به تولید شروع می شود و با حضور هوشمندانه، تمام قد و جهادی مردم به اوج می رسد.
حضور مردم در همه مسائل حل کننده است، حل کننده مشکلات.
خب ما با جهش تولید انشاءالله به ایرانی آباد و آزادتر خواهیم رسید و آقای دکتر ایمان زنگنه کارشناس پولی و بانکی ما رو راهنمایی میکنن، راهکارها رو به ما خواهند گفت. آقای دکتر بفرمایید. سلام علیکم، طاعتتون قبول باشه، عیدتونم مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و همه مردم عزیز ایران. این برنامه رو میشنوند. اجازه میخوام اول ابتدای برنامه تبریک سالونو داشته
باشم.
انشاءالله سال خیلی خوبی باشه.
توکل به خدا.
ایام برقرار باشه و همچنین عرضی تاسبادر تو قبولی دارم.
درود بر شما. آقای دکتر زنگنه راجبه سیاست ها بفرمایید که ما چه کارهایی رو باید انجام بدیم، چه راهکارهایی وجود داره تا انشاءالله برسیم به این جهش تولید. مردم چه مشارکت هایی رو در چه حوزه هایی باید انجام بدن؟
خب قبل از این که من خدمت شما برسم، این چیزی که برنامه شما داشت، خب فرمایشات از آقا بود.
بله.
در او اشارات خیلی مستقیم و سریعی داشتم، ولی این خب بالاخره هر موضوعی با حضور مردم قابل حل هست و هر مسئله یا مردم پای کار باشن و در اون مشارکت داشته باشن قابلیت فرجام و سرانجام اون کار بیشتره. خب ما در اقتصاد هم سر تا واقعیت رو پذیرفتیم.
یکی
از الزامات توسعه اون رو این میدونیم که ملازمت مردم و مشارکت عمومی باید با او باشه. یعنی اگر زمانی ما بخواییم حتی در حوزه اینی که سیاست گذاری بکنیم، میخوام اخص بگم خدمت شما، قوانین ابلاغ بکنیم، مقرره جدیدی رو تعیین بکنیم، بحث ما اینه که اولا باید این دستت عمومی جامعه هست بشه، اقناع بشه، مردم همراهی داشته باشن. چون زمانی اگر واقعا ما مشارکت عمومی رو نداشته باشیم در حوزه سیاست اقتصادی، این اقناع صورت نگیره، این مواجهه متاسفانه باعث میشه که اون اهدافی که سیاست گذار داره ما به اون اهداف نرسیم. این واقعیتی و امسال به نظرم یک نقطه عطفی در حوزه شعارهای اقتصادی به واسطه خب میدونیم ما کشورمون دولت بزرگی، بخش عمومی بزرگی در کشور داریم. حالا الزاماً حتی دولت نه، خب یه سری ما نهادها و دستگاه‌های شبه دولتی و عمومی داریم که خب تقریبا میشه گفتش که ماهیت و شاکلش یک بخش عمومی است، یعنی واسیا مستقیماً زیر نظر دولت هنگا به نوعی مرتبط و وابسته با دولت هم. چیزی که هست مراد اینه که اینها بخش خصوصی واقعی اون چیزی که ما تلقی داریم نیستن. حتی اگر ملاحظه بفرمایید بازدیدی که مقام معظم رهبری داشتن از دستاوردهای صنعت نفت، اونجا هم اتفاقا ایشون به صراحت اشاره دقیقی داشتن که ما باید کار رو بخش خصوصی واقعی بدیم. خب امسال تبلورش در شعار سال رو هست، یعنی وقتی ما میگیم مشارکت عمومی باید باشه، ما باید این قائل باشیم که واقعا رشد تولید و جهش تولید و اون چیزی که ما به عنوان از کنم که تغییرات مثبت GDP ازش انتظار داریم، تولید ناخالص ملی باید محدودی داشته باشه که تغییر و قطعا در اقتصاد اثرات مثبتی داره، اثرات درآمدی داره و توزیع استقرار میتونه اثرگذار باشه، حتی بحث تورم رو میتونه کاهنده بکنه. خب اینها همه یک مؤلفه و یک الزام اساسی داره که واقعا باید عموم مردم همراستا باشه، مشارکت عمومی در این حوزه ها باشه. حالا چه بکنیم که مشارکت عمومی محقق بشود؟ الان اگر تمایل داشته باشید میتونیم با هم صحبت بکنیم.
بله، راهکارها رو خلاصه تر آقای دکتر زنگنه به ما بگین، چون وقت برنامه محدود هست، به صورت تیتروار که انشاءالله ما بتونیم از این راهکارهای تیتروار هممون الگو بگیریم و در مباحث دیگه هم انشاءالله مفصل تر بهش بپردازیم.
من اولین نکته هم بهش اشاره بکنم این مسخریت های استاد کلان با ثبات باشه، یعنی تصدیق که در مسخریت های استاد کلان رو ما شاهد باشیم. یعنی ما در حوزه نرخ ارز، ما در حوزه تورم، نقدینگی، در حوزه نرخ بهره، خب ما شاهد ثبات متغیرها باشیم. این یک واقعیتی زمانی که اقتصاد پیش‌بینی پذیر باشه، مردم به این صرافت می‌افتن که سرمایه‌گذاری بکنن، کسب و کارشون رو توسعه بدن. پس یک واقعیتی که کمک می‌کنه که مردم اقبالشون نسبت به این موضوع و مشارکت عمومی گسترده‌تر محقق بشه، پیشبینی پذیری اقتصاد، تصدیق متغیرهای اقتصادی. نکته بعدی اینه که ما در این سالها متأسفانه حجم انبوهی از قوانین مقررات و مقررههایی داریم که حقیقتا مزاحم هست، یعنی به عنوان یک افسر کنترل در حضور مردم هست.
بله،
ما باید همه اینا رو به نظر من تحصیل بکنیم، حذف بکنیم و این فرایندهای طویل و طولانی و عمدتا ناکارآمد میتونم بگم این رو از ساختار بوروکراتیک ما
شاید حذف این قوانین باعث بشه که یه مقداری مردم فکر کنن که بی‌انضباطی اتفاق میفته.
خب دقت بفرمایید، ما این روز زمانی که می‌بینیم که حضور قوانین متعدد متأسفانه باعث شده که حجم فساد زیادتری رو شاهد باشیم، یعنی کارآمدی خودش رو از دست داده. ما در حوزه قوانین و مقررات واقعا با یک تورم مواجهیم. شما این باعث میشه که افراد و مجریان از قانون سلیقه‌ای استفاده بکنن، یعنی زمانی که تعداد قوانین اونقدر زیاد باشه که یه فردی اگر شما باش موافق باشید بتونید باش موافقت بکنید و اگر باش مخالف باشید با همون قوانین و مقررات بتونید باش مخالفت بکنید، خب این ایراد اشکالیه و تجربه هم نشون داده که این بازدارنده نیست. پس بهتره عرض کنم نظارت تصمیمی رو ما مد نظر قرار بدیم، این نظر قواعد و قوانین تسهیل بشه، ولی در حوزه این که تسهیلی به این شکل اگر شما خلافی انجام دادی یا خلاف مقررات اقدام کردی،
بله،
مجازات یا به داخل انضباط تنبیهات انضباطی به شکلی باشه، یک تبعیضی قائل نباشیم برای همه ما بشینه و به این شکلی باشه که بازدارنده باشه. این به نظر میاد تجربه دنیا معید اینه که اینو نظارت بهتر و کارآمدتری هم باشه.
آقای دکتر زنگیری، به همین دوتا راهکار فعلا اکتفا کنیم در برنامه امروز. متغیرهای اقتصادی کلان ما ثبات داشته باشند و قوانین مزاحم رو حذف کنیم. این دوتا نکته رو از زبان شما امروز شنیدیم به عنوان راهکار برای انشاءالله رسیدن به جهش تولید، تا در برنامه های آینده باز هم در خدمتتون باشیم.
ما امیدوارم انشاءالله که با حضور مردم
انشاءالله توکل
کنیم که
سال
به بهتری
شه. ممنونم از شما جناب آقای دکتر زنگنه، باهاتون خدافظی میکنم.
خدا
نگهدار. خدا
آسمان را دوست دارم، این مرز مرز بیکران را دوست دارم. صاف است یا ابری چه فرقی دارد آیا، هر گونه باشد آسمان را دوست دارم. صاف است یا ابری چه فرقی دارد آیا، آسمان را دوست دارم، این مرز مرز بیکران را دوست دارم.
ازتون پرسیدیم که آیا اهل قضاوت کردن هستین؟ تا حالا شده در مورد دیگران قضاوت کنین و یا تا حالا مورد قضاوت قرار گرفتین که از اون قضاوت متعجب شده باشین؟ 30,035 شماره پیامک ماست، کلی هم پیامک دارین. 22652285 شماره تلفن ماست و شماره پیام رسان بله هم 0936 3967 148. خانم سغرا عربلو از ابهر نوشتن همونطور که دوست نداریم مورد قضاوت دیگران قرار بگیریم، پس نباید دیگران رو هم قضاوت کنیم. بعد گفتن که این موضوع رو من از فرمایشات حضرت علی علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی یاد گرفتم که فرمودند آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. دوست دیگری گفتن که قضاوت فقط مخصوص خداست. خانم ایمانی از تهران.
با سلام. به نظر من قضاوت کردن دیگران اصلا کار درستی نیست. من سعی میکنم که همیشه راجع به دیگران قضاوت نکنم، چون نمیشه از ظاهر کسی راجع به باطنش قضاوت کرد. خودم هم سعی میکنم که جوری رفتار کنم که مورد سوء ظن و قضاوت دیگران نباشم. تا جایی که میتونم ظاهرم و جوری رفتار میکنم که مورد قضاوت قرار نگیرم. زهرا صالحی هستم از زنجان.
گفتگوی بهاری،
رادیو گفتگو، با ما هم مسابقه داریم. ما میخواییم حرفای شما رو بشنیم. راجب چی؟
هفتم فروردین ماه 1403. امروز میخواییم راجب قضاوت حرف بزنیم. شده تا حالا مورد قضاوت قرار بگیریم و از اون قضاوت متعجب بشیم؟ شما خودتون چی؟ آیا دیگران رو قضاوت میکنین؟
میتونین به ما پیامک بزنین به 30,035 و توی مسابقه ما شرکت کنین.
میتونین هم پیام های صوتیتون رو در پیام رسان بله به شماره 0936 396 7148 ارسال کنید.
گفتگوی بهاری،
ما منتظر شنیدن حرفهای شما هستیم. رادیو گفتگو، گفتگوی بهاری. این برنامه رو میتونید در هر جایی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
ما هر روز 9 صبح تا 12 ظهر با شماییم. این برنامه با صدای شما شنیدنی است.
روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.